بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل که قدر متیقن از موارد تطبیق قاعده ما غلب الله علیه در جایی است که عذر سبب فقدان شرایط عامه تکلیف شود، که در این صورت اصلا ملاک برای توجه تکلیف به مکلف وجود نخواهد داشت، مثل اینکه عقلش از دست بره یا قدرت عقلیه نداشته باشه برای اتیان فعل. اما در مواردی که عذر شرعی است و مستلزم فقدان شرایط عامه تکلیف نیست، در این موارد عرض کردیم اگر آنچه که متعذر است اتیان اصل تکلیف است، قاعده ما غلب الله علیه در اونجا امکان تطبیق ندارد، چون وجهی ندارد که بگیم در این صورت ملاک منتفی شده است و تکلیف فاقد ملاک است، اصل تکلیف فاقد ملاک است، این امکان ندارد. همان گونه که اگر تکلیف حرجی شد یا ضرری شد یا اکراهی پیش آمد و امثال اینها، درسته که الان تکلیف فعلی ندارد، اما این به معنای فقدان الملاک نیست. حالا من دیگه تفصیل این مطالب رو نیاوردم، مرحوم صاحب ریاض یه مطلبی داره در اینجا میفرماید همین که در وقت تکلیف فعلیت پیدا نکند به مکلف کفایت می کند که بگیم قضا ساقط است، در حالی که اینطور نیست. صرف عدم فعلیت تکلیف در وقت سبب سقوط قضا نیست. برای اینکه بگید قضا نیست باید بگید ملاکی اصلا فوت نشده، وگرنه ممکن است ملاک موجود باشد به خاطر مانعی به فعلیت نرسد در وقت. در اینجا باید خارج وقت قضا صورت بگیرد، مثل اینکه کسی مریضه نمیتونه روزه بگیره، خارج وقت باید قضا کنه یا نه؟ چرا باید قضا کنه با اینکه در وقت تکلیف متوجهش نبوده؟ برای اینکه مقتضی موجود بوده، ملاک بوده، این مریضی سبب نشده که ملاک منتفی شود، بلکه مانع ایجاد کرده برای فعلیت یافتن. پس ملاک از چنین شخصی فوت شده، وقتی فوت شد اقضی مافات میگه چیکار کن؟ میگه قضا کنون ملاکی رو که ازت فوت شد. پس صرف این که تکلیف فعلیت نداشته باشد سبب نمیشود بگیم قضا هم، امر به قضا هم متوجه مکلف نیست، بلکه باید بگیم در داخل وقت فوت واقع نشده است، ملاکی از دست مکلف فوت نشده است. اما ممکنه کسی به مقتضای حسنه مرازم و صحیحه معاویه ابن عمار که در ضمن اخبار گذشت، حسنه مرازم در این خصوص بود که به امام عرض کرده بود که من مدتی مریض بودم و نوافل یومیم رو نخوندم، حضرت فرمود قضا ندارد. سیه معاویه ابن عمارم در این مورد بود که سوال کرده از حضرت که من در طواف موفق نشدم که استلام حجر کنم و به داخل کعبه وارد بشم، حضرت فرمود اینا مندوبه، سنته، نکردی. و در هر دو مورد تمسک کرده حضرت به قاعده ما غلب الله. حالا ممکنه به مقتضای حسنه مرازم و سیه معاویه ابن عمار کسی اینجوری ادعا کنه که در تکالیف غیر الزامی و استحبابی بروز عذر شرعی که از مصادیق ما غلب الله محسوب میشه سبب میشه که اصل تکلیف متوجه مکلف نشود، فلذا قضا هم بر او لازم نخواهد بود ولو به نحو استحبابی. چرا؟ چون این دو روایت اینطور دارم میفرماید. حضرت میفرماید اگر مریض بودی قضای نوافل بر تو لازم نیست، در حالی که بر غیر مریض حضرت فرموده بود برو قضا کن. وقتی قضا لازم نیست یعنی چی؟ یعنی اصلا چیزی از تو فوت نشده، ملاکی از دست تو نرفته تا بخوای قضا کنی، ظاهرش اینه. پس در تکالیف غیر الزامیه عذر شرعی ممکنه کسی بگوید سبب می شود، مقتضی منتفی شود، نه اینکه مانع ایجاد شود، اصلا مقتضی نبوده، ملاک برای عمل وجود نداشته، فلذا قضا هم حضرت می فرماید لازم نیست. اما ما برخی از اخبار داریم که برخلاف ظاهر این دو خبر دلالت دارند، مثل حسنه محمد ابن مسلم قال قلت له رجل مرض فترک النافله فقال یا محمد لیست بفریزه انقضاها فهو خیر یفعله و ان لم یفعل فلا شیء علیه. این روایت درست مزمر است، اما مزمرات محمد ابن مسلم معتبره و اشکالی درش نیست، چون محمد ابن مسلم اجل و شأنن از این است که بخواد از غیر معصوم چنین سوالی بکنه. امثال محمد ابن مسلم، زراره و اینها میگن مزمراتشون در حکم مسند است و مشکلی ندارد. بنابراین شود حسنه. حالا این چی میفرماید توی این روایت؟ این روایت در باز موردش کیه؟ مریضه، مثل همون حسنه مرازم که اونم مریض بود. اونجا فرموده بود قضا ندارد، اینجا میفرماید اگر قضا کند کار خوبیه. یعنی چی؟ یعنی ملاک هست، اگه ملاک اصلا نباشد که قضا کند کار خوبیه معنی نداره. پس یه چیزی حتما ازش فوت شده که حضرت میگه اگه قضا کند کار خوبیه. بنابراین این روایت سبب میشه ما از ظهور اون دو خبر دست برداریم. ظهورش چی بود؟ در این که اگر عذر پیش آمد اصلا چیزی از تو فوت نشده. این روایت میفرماید نه، فوت شده، فلذا اگر قضا کنی کار خوبی داری میکنی. از ظهورش دست برمی‌داریم. چگونه توجیه می‌کنیم؟ اینطور توجیه می‌کنیم، میگیم اونجا که حضرت می‌فرماید لازم نیست، در برابر کی داره می‌فرماید؟ در برابر کسی که من غیر عذرن ترک نافله کرده. یعنی من غیر عذرن اگر ترک نافله کنی استحباب قضا اشد و آکد است، از جایی که من عذرن ترک نافله کرده باشی. خب این بحث در کجا بود؟ در جایی که عذری که عذر شرعی است و از مواردی نیست که سبب انتفاع شرایط عامه تکلیف شود، سبب تعذر اتیان اصل تکلیف شده باشد. اونجا گفتیم قاعده ما غلب الله جاری نیست. اما اگر این عذر سبب بشه که اتیان بعضی از اجزا یا شرایط مکلف به متعذر بشه، در اینجا بعید نیست اینطور گفته بشود بر اساس تطبیقاتی که از این قاعده در روایات صورت گرفته، بگیم که قاعده شامل این فرض می شود. یعنی چی؟ معناش چی میشه؟ معناش این میشه که ما بر اساس این قاعده اینطور میفهمیم که مدخلیت اجزاء یا شرائط در ملاک مکلف به متوقف بر این است که مکلف در ترک آنها به سبب آن چیزی که از ما غلب الله محسوب می شود معذور نشده باشد. اگر به واسطه ما غلب الله مکلف معذور بشود از اتیان جزئی از عمل مکلفون به و یا تحصیل شرطی از شرائط آن، میتونیم بر اساس قاعده ما غلب الله بگیم جزئیت و شرطیت در این موارد چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، جزئیت و شرطیت نیست، اصلا دخیل در ملاک دیگه نیست. خصوصا اگر عذر سبب بشه که مکلف قدرت شرعی بر اتیان اونها رو از دست بده، مثل اینکه ضرری بشه. مثلا کسی اگر قیام کند در حال نماز ضرر شدید متوجهش خواهد شد، کمرش یک مثلا آسیب خیلی متنابهی خواهد دید، اینجا حق نداره قیام کنه، منهیون عنه این قیام، سبب می شود قدرت شرعیش رو از دست بده. در این موارد میتونیم بگیم اصلا قیام دخیل در ملاک صلات نیست. آثار داره این حرفا، یعنی چی دخیل در ملاک صلات نیست؟ یعنی اصلا صلات این فرد همینه، اصلا چیزی از دست نداده. اینطور نیست که بگید اگر کسی نشسته نماز بخواند یه چیزی رو از دست داده، از ملاک نماز از دستش رفته، که اون کسی که قائما نماز میخواند اونو داره تحصیل میکنه. نه، اصلا این فرد هیچی از دستش نرفته. همان ملاکی را که فردی که قائما داره نماز میخونه داره تحصیل میکنه، اینم داره تحصیل میکنه. چرا؟ چون قیام برای او اصلا دخیل در ملاک صلاتی نیست. بعید نیست، چون برای اینکه این چیزی که ما داریم میگیم که از زبان معصوم که در نیامده، که اینو ما داریم استنباط میکنیم از تطبیق قاعده که توسط معصوم در موارد مختلف صورت گرفته. میگیم بر اساس تطبیقاتی که حضرت انجام داده در موارد متعدد ما اینو میایم استنباط میکنیم، از این جهت میگیم بعید نیست. اگر این همین حرف از زبان معصوم خارج شده بود و فرموده بود دیگه تمام بود. این استنباط ماست از تطبیقاتی که از این قاعده صورت گرفته در روایات بر موارد متعدد، لذا داریم به لسان بعید نیست میگیم. البته فرقی با فتوا نداره بعید نیست، اما به هر حال با اقوا فرق میکنه. خب انجام بدید. گفتم فرقی با فتوا نداره، لا یبعد با اقوا از لحاظ عمل فرقی نمیکنه. عرض شود که خب اینی که گفتیم در کجاست؟ در جایی که جز یا شرط از ارکان عمل به حساب نیاد. اما اگر جزئی یا شرطی شدن از ارکان عمل، و امکان استنابه هم برای آنها نیست. در کجا امکان استنابه هست؟ مثلا فرض کنید در طواف، طواف از ارکان حج، امکان استنابه هم دارد. اگر مثل طواف نبود، یعنی از ارکان بود اما امکان استنابه نداشت، یا این که دارای بدل نباشند. کجاست که از ارکان است و دارای بدل؟ طهارت، طهارت در صلات، طهارت مائیه واجب است. حالا اگر کسی معذور شد، بدلش چیه؟ طهارت ترابیه. پس اینو دقت کنید، اگر جزء یا شرط از ارکان باشد، یک، دو، امکان استنابه نداشته باشد، بدل هم نداشته باشد، مثل کجا؟ مثل وقوفین در حج. وقوفین در حج رکن حج، امکان استنابه ندارد. من اگر معذور شدم از وقوفین، نمیتونم نائب بگیرم بگم برو به جای من وقوف کن. بدل هم ندارد. اگر این اتفاق افتاد چی میشه؟ دیگه اینجا نمیتونیم تمسک کنیم به قاعده ما غلب الله. چرا؟ چون این رکنه. رکنه یعنی چی؟ یعنی در هر حال دخیل در ملاک. پس با فقدان آن شما تحصیل جزی از ملاک را تحصیل نکردی، ملاک از دست تو رفت. پس اینجا قاعده ما غلب الله دیگه امکان تطبیق ندارد. به دست خودمون باشه یا اون که قطعا شامل نمیشه که، اون که بحثی نداره. قاعده ما غلب الله در مورد عذرهایی است که به سوء اختیار ایجاد نشده باشد. اگه به سوء اختیار ایجاد بشه که دیگه قطعا شامل نیست، اون که هیچ بحث در هیچ جا شامل نیست. خب بله، نباشم همینه. کسی اگر مغمى علیه شد، وقوفینو از دست داد، حجش درسته؟ باید حج رو من قابل اعاده کنه. بله، این که حالا چه چیزی رکن عمل است و اینو باید تعبد دیگه، اینو از اخبار و روایات باید بدست بید. اما اگر اینطور نباشد، یعنی امکان استنابه داشته باشد یا بدل داشته باشد، اونجا باید چیکار کرد؟ باید نائب گرفت مثل طواف، یا بدل و اتیان کرد مثل همان طهارت مائیه، یا مثل مثلا هدی در حج. اگر کسی معذور شد باید چیکار کنه؟ روزه بگیره، صوم بدل از هدی داره. در این موارد میتونیم بگیم شامله، چون اصلا در برخی از روایات در همین موارد، یعنی در موارد بدل و در موارد استنابه، قاعده ما غلب الله تطبیق شده بود. پس میتونیم بگیم با استناد به قاعده ما غلب الله باید در اینجا بگیم بدل و اتیان کن، یا اگه بدل ندارد قابلیت استنابه دارد نائب بگیر. قاعده ما غلب الله اینجا هم میاد، جواز استنابه یا جواز تبدیل به بدل. اما صاحب حدائق، من عرض کردم حالا مطلبو که گفتیم یه مقداری بعضی از مطالبم حضرات دارن، اینا رو هم بهش یه اشاره‌ای می‌کنیم. صاحب حدائق در خصوص دلالت روایاتی که در مورد اقما وارد شده اینطور فرموده: ان الجميع ظاهر كما ترى في ان سقوط القضاء عن المغمى عليه انما
هو من حيث كون الإغماء من قبله سبحانه وفعله بعبده، وحينئذ فإلحاق الإغماء الحاصل من قبل المكلف به وإن كان عن جهل ليس بجيد، بل حكمه حكم ما لو تعمد ذلك من وجوب القضاء.
میفرماید اون چیزی که از این روایت میفهمیم این است که حالا در مورد اغمایی که چند تا روایت در مورد اغما آمده بود،
اونی که میفهمیم اینه، کجاست که میگیم اغما سبب میشود قضا دیگه وجوب نداشته باشد؟ در جایی که اغما به سوء اختیار نباشد، نه فقط به سوء اختیار نباشد، استناد به خدا داشته باشد. اما اگر استناد به خود مکلف پیدا کند ولو عن جهلن، این ولو عن جهلن که میگه مؤید چیه؟ مؤید همان نکته‌ای که ما سابقا عرض کردیم، اگر کسی جهلن کاری را اتیان بکنه این عرفن صدق نمی کند که بگیم این ما غلب الله علیه، این ما غلب الله نیست، استناد به خودش داره. اگر این طور باشد اون وقت از اخبار اینو میفهمیم که وجوب قضا بر او هست، یعنی ظاهر فرمایش ایشون اینه. حالا همینطور که در کلمات مرحوم آقا رضا میرسه، ایشون داره به این از این اخبار مفهوم برداشت میکنه، اینطور برداشت میکنه، اگر ما غلب الله هست قضا ندارد، وگرنه قضا دارد. و من هذا التعليل قد عرفت انه من القواعد الكليه والضوابط الالهيه و من هذا التعليل الذي قد عرفت انه من القواعد الكليه والضوابط الالهيه يفهم ايضا وجوب القضاء على الحائض والنفساء يا نفساء اذا کان عروض ذالک من قبلهما به شرب الدواء و ان کان ظاهر الاصحاب خلافه عملا به اطلاق اخبار الحیض. می فرماید اخبار حیض چی میگن؟ میگن حائض نباید نماز بخونه، اطلاق دارد. اطلاقش چی میگه؟ چه این حیضی که او مبتلا شده بهش خودش دخیل در عروضش نبوده، چه خودش دخیل در عروض آن بوده باشد. مثل این که الان میخورن دیگه، قرصایی هست که میخورن حیض رو جلو میندازه یا عقب میندازه. اما ایشون میفرماید قاعده کل ما غلب الله چه میگه؟ میگه اگر ما غلب الله نباشد عروض این عارض، قضا از تو ساقط نیست. پس اگر زنی به اختیار خودش کاری کند که حیض ببیند، قضا درست الان تکلیف ندارد، در حال حیض نماز ندارد، اما قضا رو داره، باید قضا کن. اون وقت با این چیکار باید کنیم؟ بیایم اطلاق اخباری را که گفته زن حائض نمازش قضا ندارد، اطلاق را چیکار کنیم؟ تقیید بزنیم. ظاهر فرمایش صاحب حدائق اینه، میگه اصحاب عمل کردن به اطلاق در حالی که اطلاق قابل اخذ در اینجا نیست، به واسطه مفهوم این اخبار باید دست از اون اطلاق برداشت. اون دلیل داریم، دلیل خاص داریم، میگه باید قضا کنیم. خب هر جا دلیل آقا شما وقتی قاعده درست میکنی، شما چرا در شکیات نماز استصحاب جاری نمی کنی؟ چرا؟ مگه احسن دلیل داریم، مگه مورد استصحاب نیست؟ اما استصحاب جاری نمی کنی، عمل میکنی به نصی که در مورد روایت در مورد شکیات آمده، اونم دلیل ده. اون ربطی نداره به این آقایز، نه ربطی نداره، کافر که من مقلب الله کافر نشد.
آقا اون از یه باب دیگه است. مگه هر جا گفتیم قضا ندارد حتما باید من مغلب الله باشه؟ ممکنه به جهت دیگری، به ملاک دیگری بگیم در اینجا قضا نداره. عرشبت مرحوم حاج آقا رضای همدانی اشکال گرفته به صاحب حدائق، میفرماید فیه منع ظهورهی فی العلیت المنحصره. تو بحث مفاهیم عرض کردیم خدمتتون، کی میتونی از یه چیزی مفهوم بگیری، از یه قیدی در کلام مفهوم بگیری؟ وقتی که علیت منحصره داشته باشد برای حکم. میفرماید اینجا علیت منحصره نداریم، از این شما نمیتونی به دست بیاری که ما غلب الله علیت انحصاریه دارد برای توجه قضا، عدم توجه قضا، که بعد بگی اگر این منتفی شد اون وقت عدم توجه قضا هم منتفی میشود، میشود توجه قضا. بل هی قضیتون کلیه مسوقل بیان نفی القضا و غیرهی من المؤاخذات المترتبه على ترک الواجب فی وقتها اذا کان ذلک به اغماء و نحوه من الاسباب الخارجه عن اختیار المکلف و اما انحصار العذر بذلک کی یلزمه ثبوت القضاء عند انتفاء کونه مما غلب علی فلا یکاد یفهم من. میگه حد اکثر چیزی که از روایات میشه فهمید این است که اگر چیزی ما غلب عذری از اقسام ما غلب الله عارض شد قضا نداره. این مفهوم نداره که بگی اگر عذر از اقسام ما غلب الله نبود قضا دارد، هم چیزی شما از روایت نمیتونی برداشت کنی. ای لا ظهور له فی السببیت المنحصره فی مورده فضلا عن ان یتعدا عنه الى الحائض و نحوها مما لا مساس لهذا التعلیل بهی. میفرماد حتی در مورد مغمى علیه هم نمیشه به این روایت تمسک کرد، چه برسه بیای در مورد حائض بخوای بهش تمسک کنی. لانه انما تتمشى هذه القضيه فيما اذا كان ترك الصلاه محتاجا الى الاعتذار بان كانت تلك الصلاه بالذات مطلوبه من ففاتته لعذر خارج عن اختياره به خلاف ما لو کانت الصلاة محرمتا علیه کما فی الحائض و النفسا فإن فعلها حین اذن یکون موجبا للمؤاخذه لو لم یکن مما غلب علیه لا ترکها الذی یجب علیه اختیاره طاعة لله. فما دستن در مورد حائض و نفسا نمیتونی بیا اینو جاری کنی. چرا؟ برای اینکه حائض و نفسا نماز خوندن براشون چیه؟ در حال حیض و نفاس حرامه، منهیون انه، اصلا قدرت شرعی ندارند بر صلات در وقت. وقتی قدرت شرعی بر صلات در وقت نداشته باشند وجهی وجود ندارد برای اینکه بگیم قضا کنه خارج وقت. اینجا اصلا جای بحث ما غلب الله نیست، حیض و نفاس ما غلب الله باشد یا نباشد مهم نیست، در هر حال حائض و نفسا قدرت شرعی بر اداء صلات ندارند. وقتی قدرت شرعی بر اداء صلات نداشته باشند پس معلوم تکلیف به قضا هم نمیتونه متوجه اونا باشه. چرا؟ چون قضا تابع اداست. عرض شود اصل فرمایش ایشون و اشکالی که گرفته به مرحوم صاحب حدائق اشکال واردیه، قاعده ما غلب الله مفهوم ندارد، فقط منطوقه، فقط ازش میشه برداشت کرد. اگر عذر من ما غلب الله باشد قضا نیست. حالا در امثال عرض شود که اغما و اینها داریم میگیم، ما در جایی که اصلا شرایط عامه تکلیف از بین برود. اما این که بیای از این یه برداشت دیگه هم بکنی بگی اگر مما غلب الله نباشد قضا هست، قاعده همچین حرفی نمیگه، همچین دلالتی درش نیست، این حرف تمام. اما اون چیزی که زیلش در مورد حائض و نفسا گفتن اون قابل التزام
نیست. صرف این که عملی در وقت محظور داشته باشد شرعاً به این معنا نیست، محظور به جهت دیگر، به این معنا یعنی به عنوان خودش حرمت پیدا نکرده، به عنوان دیگری حرمت پیدا کرده. این سبب نمی شود که بگیم در اینجا ملاک اصلا نبوده. مثلا اگر روزه شد ضرری، حرمت داره یا نداره؟ روزه ضرری حرمت داره. حالا بعد از وقت قضا نداره؟ باید بگیم چون در وقت حرام بوده پس در خارج وقت دیگه قضا نداره؟ ربطی نداره این که بگیم در داخل وقت چون حرام بوده خارج وقت قضا ندارد. بله؟ به چه دلیل؟ اون مریضه، ضرری دارم میگم، اصلا مریضم نیست. اگه الان روزه بگیره، اگه روزه بگیره یه دشمن خدا اینجا وایستاده میکشدش. کدام دلیل؟ کدام دلیل گفته اگه روزه بگیری میکشنت بعد از وقت بیا روزه بگیر؟ آقا میگم امر دوم. اما موضوعش چیه؟ موضوعش چیه؟ فوت اقض ما فات کما فات. پس میشود در داخل وقت عمل حرام باشد اما با این وجود فوت هم صدق کند. یک وقت به عنوان خودش حرام شده، اگه به عنوان خودش حرام شود دیگه نمیتواند ملاک داشته باشد. یک وقت به عنوان دیگری، عنوان عرضی آمده اینو حرام کرده، اگه به عنوان عرضی حرام شود میتوانیم بگیم به عنوان اولی ملاک هست، اما عنوان عرضی آمده چیکار کرده؟ غلبه کرده، حرمت ایجاد کرده. مثلا اون بحثی که تو اجتماع امر و نهی میگفتیم دیگه. پس امکان دارد بگیم در اینجا ملاک از دست او رفته، فوت شد و باید قضا کن. پس ذیل فرمایش مرحوم حاج آقا رضا قابل التزام نیست، اما صدر فرمایششون درست. پس چرا در حائض و نفسا میگیم مطلقا قضا ندارد عملشون، چه به فعل خود باشد چه به غیر فعل خود؟ به خاطر همان اطلاقات ادله که صاحب حدایقم گفت، و اون اطلاقات تقیید نمیخورن. چرا؟ چون قاعده ما غلب الله مفهوم نداره. پس ما هم به مانند مشهور میگیم، اما جهتش اینه، نه جهتش اینی که حاج آقا رضا میگه که بر طبق فرمایش حاج آقا رضا. اصلا اگه خود حتی دلیلم نداشتیم که بر حائض و نفسا عرض شود که قضای صلات واجب است، واجب نیست، علل قاعده باید میگفتیم واجب نیست. چرا؟ برای اینکه نماز خوندن برای اونا حرام. عرض کردیم این دلیل نمیشه. فلذا در روزه چی میگیم؟ میگیم قضا داره. حائض روزش قضا داره. خب وقت ما تمام شد. یه مقداری مطلب باقی مان دیگه، من وقت نکردم بگم. اینا رو میذارم روی سایت دیگه، برید بخونید. یه فرمایش هم مرحوم آقای خویی داره، اونم آورده بودم که دیگه وقت نشد، اونو رو سایت که گذاشتم میتونید برید نگاه. عرض شود که بحث امسال ما هم خدا توفیق داد تا اینجا خدمتتون بودیم، الحمدلله تمام شد تا اینجا. سال بعد اگر عمری باشد و توفیقی بقیه بحث رو پی میگیریم. ماشاءالله الله علی محمد و آل محمد.